أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیر انسان که در شبهای گذشته مفصل راجبش مطالبی عرض کردیم، به این ترتیبه که انسان تنها چیزی که در اختیارش هست همین دایره اختیاره، دیگه هیچ چیز دست انسان به غیر از اختیار نیست. اختیارم مربوط به مرتبه و دامنه عمله، یعنی ما میتونیم انتخاب کنیم که یه عملی رو انجام بدهیم یا انجام ندهیم، دیگه غیر از این هیچ چیزی تو این عالم در اختیار ما نیست. هر کاری هم که ما تو این عالم میکنیم، تصرفاتی هم که تو این عالم میکنیم، از طریق همین اختیارمون و در طول قاعده این عالمه. یعنی این عالم یه قانونی داره که ما ننوشتیم، ما با اختیار خودمون و انتخابهایی که میکنیم در این عالم تصرف میکنیم، به خلاف اون چیزی که انسان فکر میکنه که فعال ما یشاست و این عالم در اختیارشه. در حقیقت اینطوری نیست، انسان هم یه جزئی از اجزای این عالمه، ولی انسان دارای قوه اختیاره و تمام سرنوشت انسان را، شما دقیق تر بفهمید، بلکه خود انسان را همین اختیار میسازه. یعنی همین اختیار و انتخاب است که لحظه بعد ما رو میسازه. پس ما محصول دنیای عملمون هستیم. عملمون هم بر اساس علمیه که کسب میکنیم، لذا مهمترین چیز در زندگی ما همین دوتاست که چه علمی کسب میکنیم و چگونه بر اساس اون علم عمل میکنیم. اون وقت سیر الالله، حالا اگه از این فراز بخوایم خارج بشیم، بخوایم از نگاه بیانات دینی نگاه کنیم، سیر الالله به این ترتیبه که خداوند در تمامی این دایره صاحب نفوذ و صاحب اثره، همون چیزی که ما ازش تعبیر به توفیق میکنیم. پس هر قدمی که انسان برمیداره، هر انتخابی که انسان میکنه و نتایجی که انسان میگیره، گرچه این انتخاب به دست خودشه و خودش هم این امر رو شهود میکنه که من خودم هستم که انتخاب کردم، جزاكم الله خیر، من خودم هستم که انتخاب کردم، اما در تمام این طول این انتخابات خداوند تعالی است که به انسان توفیق میده. پس توفیق هم دست توفیق هم در این راه باش همراهه. اون وقت این قسمتی که الان ما داریم ازش صحبت میکنیم، یه سلسله کلماتی که در این زیارت شریف هست حاکی از این بخش عمله، یعنی بخشی که منم درش مؤثرم. اما بعد در این سیر از یک سلسله توفیقات سخن گفته میشه که دیگه اون توفیقات حتی انسان درش هیچ دخالتی نداره، صفاتی که به صیغه اسم مفعول ازش سخن گفته میشه، قرآن میگه مقربون. ما در این زیارت شریف داریم توصیف انسان کامل رو میخوانیم. مهمترین نکته برای ما اینجا این هست که سوال بکنیم که این توصیف، توصیف کیه؟ توصیف انسان کامله؟ خب چه دخلی به کار من داره؟ دخلش به کار من اینه که توصیف منه و من میخواهم به این صفات متصف بشم. این یه زیارت صرف نیست که مثلا ما یه ارزش شود که توجهی پیدا کردیم به اهل بیت و عصمت و طهارت و میخوایم اونا رو توصیف کنیم. خب توصیف اونا به چه درد من میخوره؟ اون بخشش که به درد من میخوره اینه که قرآن کریم به من گفته که، گفته ای انسان، ان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول الله اسوه توه. خب اسوه من الان اینه توصیفش و من میخواهم این گونه بشم. حالا سوال در تمام این فرازها این است که اگر الان این فراز را داریم میخونیم که این صفت امام ماست، صفت پیغمبر ماست، اولا اون چگونه این صفت رو به دست آورده و بعد من چگونه میتوانم به دست بیارم؟ جواب این سوال، ما مقدمات زیادی گفتیم برای توصیف این مطالب، اینا یه اختصاری بود از آنچه که گفتیم، ولی بعضی از خود این فرازها پاسخ این سواله. بعض فرازهای این زیارت و این دعای شریف دو بخشه، یه تعدادی از صفاتش صفاتیه که نشون میده اهل بیت چه کرده اند، مربوط به اون بخش اوله. باز تأکید میکنیم گرچه انسان هر چه که کرده به توفیق خدا کرد، و بخش دیگر صفاتیه که دیگه اینجا جای اهل بیت اصلا نیست، نشون میده که خداوند با اینها چه کرده. لذا تمام اون صفات که به صيغه اسم مفعول اومده اینجا دیگه اهل بیت در اینا دخیل نیستن. این که میگیم دخیل نیستن باید این حرف بهش دقت بشه. یعنی چی دخیل نیستن؟ یعنی اونا تا یه جای اومدن از یه جای بردن. بله پس از این جهت دخیلن، از این جهت که خودشون آمده اند دخیلن. یکی میگفت ساده به من بگو تا بفهمم، گفتم ببین میری توچال از اینجا تا پای تلکابینو خودت میری، ولی اونجا وقتی دیگه سوار شده دیگه تا ایستگاه هفتم میبرنت، ولی این مسیر رو باید خودت بری. پس اونا یه مسیری را رفتن، گرچه همون راه هم با توفیق خدا رفتن، و از اونجا یه جایی هست که مسیر جذبه است دیگه. اون مسیر جذبه انسان تو اون بخش جذبه خودش کاره ای نیست، گرچه با پای خودش خودش رو در شعاع جذبه قرار داده. با توجه به این مقدمات هشتمین خصوصیت المصطفون، شما مصطفای خدا هستید، برگزیده خدا هستید. حالا اینو من با اجازه شما میذارم برای فراز 13 هم، چون مشابه اینه. بعض از این فرازها با یک کم و زیاد مشابه هم دیگه. الذين قال لهم قال الله تبارک و تقدس، خداوند در قرآن میفهمد ان الله استفا، خداوند استفا یعنی برگزیده، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند در قرآن از یک گروهی سخن میگه که اینها رو انتخابشون کرده و برگزیده، گرچه بنده باز تاکید میکنم این انتخاب بی جهت نیست. نو المطیعون لله، خصوصیت نهم شما اینه که شما المطیعون لله، مطیع خدا هستید. شاید این صفت یکی از ریشه ای ترین صفات سیر انسانه. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری میفرماید که عنوان، اگر ببینید عنوان بصری یک پیرمرد 95 سال است، حالا اگه مثلا از سن 15 سالگی هم شروع کرده باشه که اون موقع ها از سن کوچکتر بازم شروع میکردن، 80 سال، حالا بگین 25 سالگی شروع کرده، 70 سال درس خونده، دائما در مجالس علما بوده، این وقتی میاد پیش امام صادق چی میخواد؟ یه آدمی که 95 سالشه، حداقلش 70 سال یا 80 سال توی وادی علم بوده، این که دیگه دنبال علم حصولی نیست که مثلا آقا یه جمله‌ای بگو ما استفاده بکنیم، یه مثلا بفهمیم این لغت معنیش چیه، یا این جمله مثلا ترکیبش چیه، یا معانی بیانش چیه، یا مثلا یه حدیث فقهی بشنوه. اینا رو همه رو شنیده. چه اتفاقی افتاده؟ او در اثر سیر در علوم سیراب نشده، 80 سال رفته دنبال یه چیزی سیر نشده، فکر میکرده این سیرابش میکنه، نکرده. حالا اومده میخواد سیراب بشه. حضرت با همه حذف اون مقدمات که همه میدانید، حضرت به ایشون میفرماید که ببین عنوان لیسل علم به کثرت تعلم، اونی که تو میخوای به تعلم و آموزش نیست. لاکن العلم نورون، یا لاکن نهو نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، این یه نوریه که خدا به هر کسی بخواد میده. بعد فرمود که اگر اینو میخوای دو تا راه داره، یک جان خودته، جان تو جستجو کن، نه بیرون خودتو، همه بیرون خودشونو دارن میسازن. فطلب فی نفسک، در خودت جستجو کن. چی رو جستجو کنم؟ حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیتو. عنوان سوال کرد حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت سه تا جمله فرمود. فرمود که حقیقت عبودیت اینه که یک خودتو در آنچه خدا بهت داده مالک ندونی، دو برای خودت برنامه ریزی نکنی. که از دوستان امروز به من تلفن زد و گفت این برنامه ریزی نکن و توضیح بده، یعنی چی؟ یعنی مثلا مشورت نکنیم، تدبیر نکنیم؟ گفتم نه، اصلا اینا نیست، اون مشورت و تدبیر و همه اینا وظیفه عملی ماست. جواب این سوال تو قسمت سوم. برنامه ریزی نکنی یعنی چی؟ یعنی جمله اشتغالت در امر و نهی الهی باشه، خدا برات برنامه ریزی کرده، تو به طبق اون برنامه عمل کن. یعنی این عبارت المطیعون لله، اینا مطیع خدان. چه برنامه ریزی کنم؟ خدا برای چشمم برنامه ریزی کرده، برای گوشم برنامه ریزی کرده، برای زبانم برنامه ریزی کرده، برای طی اوقاتم برنامه ریزی کرده، برای کسب روزیم برنامه ریزی کرده. خب من باید تلاشم بکنم این برنامه خدا رو پیدا کنم. یه نفر پیدا شده، خدا رحمت کنه همه علمای اسلام، برای همه علمای صلوات خط بفرمایید و همه خدمتگزاران بشریت، مرحوم عاشق محمد، مرحوم طالقانی، عاشق مرتضی طالقانی که از بزرگان علمای شیعه است، ایشون یه بچه یه دهات بوده، خیلی این حرفش زیبا و تکان دهنده است. ایشون میاد حوزه علمی بهش میگن کجا میری؟ میگه من خدا یه نامه فرستاده، میخوام برام این نامه رو بفهمم. نیومده عالم بشه، دستشو ببوسن، معروف بشه، مشهور بشه و و و و خیلی چیزای دیگه. میگه من خدا یه نامه فرستاده، اومدم این نامه رو بفهمم. چقدر این حرف زیباست. یه نامه خدا فرستاده، میخوام اینو بفهمم. خب خدا برام برنامه‌ریزی کرده، برام مطالعه کنم ببینم برنامه‌ریزی خدا چیه. میخوام روان خودمو بشناسم. روان من تو قرآن شناسایی شده. قرآن منو معرفی کرده. به من میگه اگه اینو 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 بگی فرعونی. اینو 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 بگی قارونی. اینو 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 بگی موسی. توصیف موسی، توصیف ابراهیم، توصیف قارون، توصیف هارون، توصیف فرعون، توصیف ابراهیم، شما اسامیشو حذف کن، به جای همه این اسامی بذار خودم. اینا همه توصیف خودم است. من یک کدوم از اینا. حالا راه چیه؟ میفهمید المطیعون لله، شما مطیع خدا هستید. مرحوم علامه ملسی میفهمید بل اطاعت تامه، اطاعت تام. خب ما هم گاهی اطاعت میکنیم در بعضی چیزا، بالاخره مثلا روزه گرفتیم دیگه. حالا اینقدر که نخوردیم و نیاشامیدیم اطاعت کردیم، ولی حالا مثلا یه بخش دیگه شون نکردیم، ولی اینا اطاعت تامه دارن. حتی بذلوا انفسهم و اموالهم فی سبیله، همه چیز خودشونو در راه خدا اینا دادن، اموالشون، جانهاشون. و قاتلوا و قتلوا بالجهاد السوری و المعنوی لاعلاء کلمت الله. امیرالمومنین فرمود اطع الله فی جمل امورک، در تمام کارهات مطیع خدا باش. فان طاعت الله فاضلتون علی کل شی، طاعت بر همه چیز برتر است. فرمود جوار الله، جوار خدا، همسایگی خدا متعلق به کسی است که اطاعه و تجنب مخالفته، که مطیع حق تعالی باشه و از مخالفتش دوری کنه. ببینید این داستان این نیست که مثلا خداوند میگه که آها حالا اطاعت کردی بیا در جوار من، مخالفت کردی برو از جوار من. این نیست داستان، اینه خداوند داره آدرس میده. حالا شما به من میفرمه که این آدرس خونه ماست، بیا ازت پذیرایی کنم. حالا که من که طبق این آدرس اومدم رسیدم دیگه، نیومدم یه جای دیگه، سر از جای دیگه در اومد. این معنیش نیست که چون که من آدرسو پیروی نکردم سر از جای دیگه در آوردم شما بر من غضب کردی. شما اصلا غضب و رضا اینجا نداری، شما یه آدرسی دادی، مسیر اطاعت. فرمود کسی که از خدا اطاعت میکنه، کسی که جوار خدا رو میخواد، جوار خدا بذل شده، بخشیده شده به کسی که مطیع خداست و از مخالفت با اون دوری میکنه. باز حضرت فرمود تمسک به طاعت الله، به طاعت خدا متمسک شو و چنگ بزن یزلف، که خداوند تو رو نزدیک میکنه به خودش. فرمود اطاعت و تطف و غضب رب، طاعت غضب پروردگار رو خاموش میکنه. خب این گروه عالی مقام المطیعون لله، مطیع خدا. حالا یه نکته دیگه این است که انسان میتونه چند جور مطالعه کنه دیگه، از دیدگاه های مختلف. یه دور سیره اهل بیت آدم از این باب مطالعه کنه که اینا چگونه از خدا اطاعت میکردن. القوامون به امره، صفت دهمشون که محصول همون صفت قبلی، صفت نهمه، خب اطاعت محصولش این میشه. القوامون به امره، قام به یعنی اقدام کرد، قام بالامر یعنی به این کار اقدام کرد. قوام صیغه مبالغه است، قائم اسم فاعلشه، قوام صیغه مبالغه شه. اینجا مبالغه در چیه؟ مبالغه در همه چیز، مبالغه در عدد، مبالغه در زمان. القوامون به امره توصیفش توضیحات قبلی ماست، یعنی این بزرگواران یک لحظه در اجرای امر خدا کوتاهی نمی کنن. اینا حالشون حال اون گروه سومیه که توصیف کردیم، گروه سومی که احکامشون واجب و حرامه، مستحب، مکروه، مباح ندارن. آنچه که به خدا متوجهشون میکنه برای اینها واجبه، آنچه که از خداوند توجهشون منحرف میکنه برای اینها حرامه. لذا اینا قائمه به امر خدا نیستن، قوامه به امر خدا در تمام لحظات. العاملون به ارادته، و به اراده خدا عمل میکنن. هیچ اراده خودشون رو با اراده خودشون کنار گذاشتن. الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. میگه خدای منو بی نیاز کن، تو به جای من تدبیر کن و تو به جای من اختیار کن. این به این معناست که با قدم اختیار خودشون از اختیار خودشون دست کشیدن. این محصول همون قبلیه، محصول اطاعت، محصول قوام بودن به امر خداست. نتیجهش این میشه که اینا جز به اراده خدا به اراده کسی کار نمی کنن. قبلا ما در مباحث مقدماتی نام اینو گذاشیم فنای فعلی. ما که نذاشیم، نقد کردیم، نقد کردیم از بزرگانی که گفتن این فنای فعلیه، یعنی اینا فعلشون فعل اللهه. اینم در اثر کثرت بندگی به دست آوردن. جناب مجلسین فهمید ایل الله و بالله، یعنی جز برای خدا اراده نمی کنن، جز به خدا به اراده خدا اراده نمی کنن. فن فانهم علیه السلام کانوا فی اعلی مراتب القرب، اینا در عالی ترین مقامات قربن. بعد ایشون از حدیث قرب نوافل سخن میگه، اینا عباراتشون کوتاه ولی پرمغزه. حدیث قرب نوافل همون حدیث فناست. چرا اینا اینجوریان؟ چون اینا کشیدن کنار خدا به جای اینا نشسته، لذا اراده اینها اراده خداست. قرآن کریم این حرف رو تایید میکنه. قرآن وقتی از پیغمبر سخن میگه میفرماید که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این عبارت در لغت عرب حصره، یعنی جز وحی کلامش چیزی نیست. و ما ینتقو عن الهوا، پیغمبر از هوا سخن نمیگه، ان هو نیست الا وحی یوها، جز وحی بهش میشه. پیغمبر لسانش لسان الله. میگن امام باقر علیه السلام مینشست میگفت خداوند چنین میگه. مردم مدینه گفتن عجب عجب آدمی از خدا حرف میزنه. بعد گفت که پیغمبر اینجوری میگه از خدا من. گفتن عجب آدمیه. حالا من الفاظشون رو نمیخوام بگم که چه توهین میکردن، توهین میکردن و حضرت که نگاه کن از پیغمبر نقل قول میکنه. حضرت ناچار شد از جابر نقل قول میکرد، میگفت جابر از پیغمبر نقل کرده. جابر از اصحاب پیغمبر تا زمان امام باقر هم زنده بوده، مرتب به خدمت حضرت میرسه. امام باقر از جابر نقل میکرد. بعد گفتن آه درست شد، حالا درست میگه، چون امام باقر داره از جابر نقل میکنه. خب امام باقر از جابر مجبوره نقل کنه. امام باقر از میگه قال الله، قال الله. این بزرگواران واسطه بینشون و بین خدا نیست، چون لسانشون لسان خداست. فی حدیث در روایتی از خلیفه دوم هست که ان رجلن، حالا با اون تعبیری که بنده همیشه نقل میکنم چون اون تو حافظم بود اونو پیدا نکردم، ولی این شبیه همونه. ان رجلن کان ینظر فی طواف الی حرم المسلمین، یک شخصی در هنگام طواف خانه خدا چشم چرونی میکرد. فلتمه علیون، امیرالمومنین به قول معروف پس گردنی بهش زد. فاستعدا علیه فقال، به خلیفه دوم شکایت کرد و خلیفه دوم بهش گفت که ضربک به حق اصابت و عین الله من عین من عیون الله، چشمی از چشمان خدا تو رو دیده و زده. این خلیفه دوم ضربک به حق، به حق کتکت زده. اصابت و عین من عیون الله، چشمی از چشمان خدا تو رو دیده. خب صفت دوازدهم الفائزون به کرامته، فوز یعنی نجات و دست یافتن به خیر. این معنی لغت فوزه، النجات و الظفر بالخیر. وقتی پیروزی پیدا میکنه و یا موفق میشه در کاری میگن نجا. فائز یعنی ظافر، یعنی پیروزمند. در قرآن داریم که ان للمتقین مفازا ای ظفرن به ما یریدون، یعنی متقین آنچه را که میخواهند به او دست خواهند یافت. اینجا میفرماید الفائزون به کرامت، این گروه بزرگوار موفق شده هستند به کرامت حق تعالی. کرامت رو دیشب تعریف کردیم، کرامت یعنی اکرام و تکریم و اعزاز و تعظیم، عزیز شمردن و تعظیم کردن و کرامت بخشیدن. صفت سیزدهم که اون صفت هشتم که توضیح ندادیم توضیحش اینجاست، استفاکم به علمه. استفا یعنی اخذ و صفوت شی و تخلیص او مما یکدرو، یعنی خالص یه چیزی رو انتخاب کردن، به این کار میگن استفا. چیزی را از ناخالصی ها جدا کردن و خالص اون رو انتخاب کردن. استفا کن به علمه. حالا اینجا یه توضیح هست اینو عرض کنم، شاید این دیگه فراز آخرمون باشه، انشالله من بتونم اینو توضیح بدم. ببینید همونطوری که در دنیای علم حالا با اون اطلاعات بسیار بسیار اندکی من دوره دبیرستان دارم، در دنیای علم میگن که مثلا فلان شاخه علمی فقط این بخش از پدیده ها رو توصیف میکنه. مثلا حالا آقای دکتر اگه من اشتباه بودم شما تذکر بدین، مثلا میگن فیزیک نیوتن مال این زیر این جو زمینه، ولی شما وقتی که رفتی بیرون جو دیگه مثلا قاعده فیزیک نیوتن بعضی از قواعدش دیگه اونجا عمل نمیکنه. خب اونجا یه قانون دیگه ای داره، یه قاعده دیگه داره، این قاعده مال دنیای ماست. معمولا هم انسان ها نسبت به آنچه که نمیدانن جاهلن. خب در زمان های قدیم اگر یک کسی قائل به کرویت زمین میشد اعدامش میکردن. ما دو دنیا داریم، این عرض بنده پاسخ یکی از شبهاتیه که الان توی جامعه هست، یا بعض وقتا به صورت شبهه هست، بعض وقتا به صورت اشکال و سؤاله. ما دو جور علم داریم. شما ملاحظه بفرمایید، الان بنده مثلا یه معلمم، کارم اینه که 24-25 سال معلم مدرسم، به خاطر تجربه معلمی اگه مثلا من برم سر کلاس دانش آموزامو ببینم، روز اول و دوم که میرم سر کلاس، هم روز اول و دوم تا آخر میفهمم که اینا چی کارن. میتونم به یکی از اینا بگم که آه تو از این درس من هیچ نتیجه ای نمیگیری. اینجا جا نداره شما به من اعتراض کنی بگی آقا این هنوز که آخر سال نشده که شما داری این حرفو میزنی. من میگم لازم نیست آخر سال باشه، 25 ساله دارم تجربه میکنم، این با این وضعیتی که داره این از درس من نتیجه نمیگیره. یه جایی من عربی درس میدادم، یه 4-5 نفرمون تخ میخوابیدم برای خودشون، 4-5 تام حرف میزدم، ببین اینا که حرف میزنن گفتم لطفا شما بخوابین، چون اونی که میخوابه مزاحم کلاس نیست، علی که حرف میزنه مزاحمه، این ممکنه شما بخوابید، خورخور فقط خاصی میکنه ببین تو نماز خونه بخواب. خب اینو دیگه هر کسی میفهمه که این از این درس نتیجه نمیگیره دیگه، 30 جلسه اومده کلاس 30 ساعت هم خوابیده، خسته نباشید. بهشون گفتم که چقدر شعریه میدی؟ گفت اینقدر. گفتم من نصفشو میگیرم میاد خونه ما بخوابین سال دیگه. حالا عرض شود که شما ولی میتونی یه اعتراضی کنی به من، بگی رحیمی تو الانو داری میبینی ولی اینو نمیبینی که یه ماه دیگه یک کسی به این آدم یه نصیحتی میکنه، این مسیرشو عوض میکنه. میگم آها این درسته، اگه یه کسی پیدا بشه یه ماه دیگه یه نصیحتی به این میکنه، این مسیرشو عوض کنه. از درس من نه. چرا علم من اینجا درصد علم من به این دلیل که علم من ناقصه 100% نیست این نتیجه؟ بله احتمال قوی داره که این نتیجه نمیگیره، ولی احتمال قوی. اونی که احتمال رو تقویت میکنه چیه؟ اون قیدی که بعدن میخوره، من دیگه از اون قید آگاهی ندارم. حالا این مثال رو داشته باشین، شما آیا میدانین که من سعادتمند از دنیا خواهم رفت یا نه؟ شما ممکنه حال الان منو ببینی بگی مثلا تو آدم سعادتمندی هستی، از این روایات و اینو حرف میزنی، ولی شما نمیدانی که لحظه بعد، یا ممکنه یک کسی مثلا ببینه که من اینا حرف میزنم اعتقادی به اینا ندارم، به من میگه تو خاسرترین آدم در قیامت آدمایی مثل تو هستن که حرف میزنن ولی خودشون عمل نمیکنن، ولی اون دیگه خبر نداره، شاید فردا یه ولی خدایی به من رسید یه تلنگری به من زد، من تغییر کردم، به این حرفا اعتقاد بیشتری پیدا کردم. چرا شما علمتون مال حاله، از لحظه بعد خبر نداری. توی دنیای ما حق نداریم تا وقتی که این آدم عمرش به پایان رسیده راجبش قضاوت کنیم، تازه ماها که بعد از اونم حق نداریم قضاوت کنیم، چون ما درونش هم نمیتونیم بخونیم، ما نمیدونیم لحظه آخر چجوری از دنیا میره. چرا ما حق نداریم؟ ما مطلقا رو نسبت به آدم ها حق نداریم قضاوت کنیم، چون ما اون قید اطلاق دانش رو نداریم. بزرگترین حجابی که علم ما رو فرا گرفته زمانه، بزرگترین حجاب علم ما زمانه. ما تا این آدم زمانش طی نشه نمیتونیم بگیم چی کار است. خب شم تو سپاه امیرالمومنین شمشیر میزنه، بعد میاد کربلا امام حسین به شهادت میرسونه، ما نمیتونیم یه همچین راجع به شم نظر بدیم. بالاخره شم سردار سپاه اسلامه یا قاتل امام حسینه، چون علم ما علم محدوده، لذا ما نمیتوانیم پست توضیح کنیم بگیم کی پیغمبره کی امام. توی دنیای ما، حالا ببینین، در دنیای ما چون علم ما مقید خصوصا به قید زمان، ما نمیتوانیم حکم کنیم. اما خداوند علمش چه قیدی داره؟ مگه نمیگین علم مطلق؟ علم مطلق خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که زمانم قیدش نمیزنه. علم مطلق هیچ قیدی نداره. او میداند که در تمام دوراهی ها من چه انتخابی خواهم کرد. لذا اون میداند که من نمیتونم حامل پرچم کربلا باشم. اون مسئولیت کربلا رو میده به امام حسین. لذا حضرت اینجا میفرماید استفاکم به علمه، خداوند به وسیله علمش شما را برگزیده. اون یه نظری کرده در تمام تاریخ، دیده اونی که میتونه قرآن روش نازل کنه رسول خدا محمد ابن عبدالله. اونی که میتونه پیغمبر بهش تکیه بده علی مرتضی است.
باز سلامت.
خواستم تا آخر بگم دیگه بقیه رو نمیگم، وقت نیست. حالا ما چون احکام علوم و بلد نیستیم، بعد میگه که آه امام حسین اگه میدونست در کربلا شهید میشه برای چی میرفت؟ اون علم مطلقه، علم مطلق احکام خودشو داره، علم مطلق تکلیف آور نیست. اونی که تکلیف آوره علم محدوده. اهل بیت هم زمانی که اداره جامعه در اختیارشون بوده با علم محدود جامعه رو اداره میکردن، لذا پیغمبر با علم مطلقش نمیشسته تو کرسی قضاوت. طرف میاد یه زمینی رو میده، شاهد میاره که این زمین مال منه ولی مال اون یکی بوده، پیغمبر زمین رو میده به اینی که ناحق بوده چون شاهد مال اون بوده، بعد تو گوشش میگه این زمین رو من بهت دادم ولی اگه مال تو نباشه یه قطعی از آتش رو بهت دادم. چرا؟ چون پیغمبر، اگه پیغمبر با اون علم مطلقش جامعه رو اداره نکرده بود، ما الان داریم جامعه رو با علم مطلق اداره میکنیم. میخوایم در اداره جامعه بریم سراغ مثلا فالگیر و رمال و نمیدونم، بعد هم که ولی خدا دیگه، میگم ولی خدا اونی که از غیب خبر میده، فوری میخوایم بریم سراغ یه ولی خدا آقا این آیندهش چی میشه. جامعه رو باید با همین علوم مرسوم اداره کرد، نه با علوم غیر مرسوم. اهل بیت عصمت و طهارت سیره زندگانی عادیشون و در اون جایی که جامعه به دستشون می اومده، سیره اداره جامعهشون همین علم محدود بوده. در زمان امیرالمومنین روز 28 ماه مبارک رمضان میان جار میزنن، میگن فردا عید فطره، یه روز از اول اشتباه گرفتیم. خب امیرالمومنین مگه علم مطلق نداشته؟ امیرالمومنین نمیدونسته. حاج آقا از یکی از علما نقل میکنم، میگن این عالم، البته ایشون همیشه یه چیزی میگن که من بعید میدونم کسی متوجه این داستان بشه و من با توضیحش میگم، میگن یکی از علما بود ماه رمضان کوزش رو سر میکشید میگفت الله و اکبر. آقا خدا وکیلی اینو کسی متوجه نمیشه یعنی چی. کوزش رو سر میکشید میگفت الله و اکبر، یعنی موقع نماز صبح آب میخورد بعدش میگفت یعنی درست اون ثانیه‌ای که سحر، بالاخره اون لحظه‌ای که سحر تموم میشه و اذان صبح میشه یه لحظه است دیگه، 10 ساعت که نیست. منتها چون ما اون لحظه رو نمیدونیم 5 دقیقه به احتیاط، چون اعتمادم به این تلویزیون اینا نداریم، نیم ساعت قبل اذان دیگه ما نمیخوریم چون نمیدونیم چی میشه. بله نماز مثلا اذان مغرب 10 دقیقه بعد مغرب میدن. حالا تو این وارد این مسائل نشیم، او دقیقاً لحظه تبدیل سحر به اذان صبح رو میفهمیده، ولی هیچ وقت همون آقای عالم اگه برین کتاباشو بگن این همچی فتوایی نداده، اون مال خودشه، فقط خودش میتونه اونجوری عمل کنه. با اون نمیشه جامعه رو اداره کرد. حالا اگه یکی به اون علم خودش عمل کرد، اون خودش مجوز در دست خودشه، نمیتونیم ما بهش اعتراض کنیم. بعد از خودش بپرسی به چه مجوز این کار کرده، حتما مجوز داره. اما جامعه رو با علم مطلق نمیشود اداره کرد. لذا امام حسین طبق قاعده بشری رفته جلو، طبق قاعده بشری تمام فراسان. حالا چرا امام شهید شد؟ اینجا میفهمد که استفا کن به علم. بعد میگه آه خب بس خدا اینا رو انتخاب کرده. بله خداوند نظر کرده. مگه قرآن کریم نمیگه؟ میگه شماها اگه برگردین قیامت هم ببینین، جهنم هم ببینین، برگردین دوباره همین کارهایی که میکنین رو میکنین. حالا مثلا ما میگیم خب اگه به ما هم اونا رو نشون میدادن ما هم اونجوری میشدیم. قرآن تکذیب میکنه ما رو. قرآن میگه لوردو لعادو لما نهو ان، اگه برشون هم گردون، یعنی جهنم رو دیدن، مرگ رو دیدن، سکرات موت رو دیدن، برزخ رو دیدن، جهنم و عذابهای جهنم رو دیدن، همه پرده ها رفته کنار، عظمت حق تعالی رو دیدن، برشون گردونی دوباره همون کارا رو میکنن. کلون یعملو علی شاکلته، از کوزه برون همون تراوت که در روز محفشانت نور و سگ اوو کنن، هر کسی بر تینت خود رو کنن. خب چه علمی بوده؟ خداوند دنیا و عالم خودش رو، عالم تکوینش رو با علم مطلق اداره میکنه، ولی عالم تشریع و دستور داده بر اساس علم محدود اداره بشه. لذا اهل بیت با علم محدود حرف میزنن. علم فقه علم محدوده، قضاوت علم محدوده. هیچ قاضی ولو ولی خدا باشه حق نداره به آنچه که شهود میکنه قضاوت بکنه. باید بینه و ایمان داشته باشه به قضاوت بکنه، یعنی باید طبق قانون عمل کنه. قاضی نمیتونه طبق شهود عمل بکنه. لذا حق تعالی نظر کرد در عالم، دید این بزرگوارانن که حامل این پرچمن. میفهمد استفاکم به علمه. قال رسول الله یا علی، رسول خدا فرمود علی جان. این توضیح که من درس کردم پاسخ این یه سلسله از این شبهاتیه که وارد میشه. حالا چون وقتم کم بود به اختصار عرض کردم. حضرت فرمود یا علی ان الله اشرف علی الدنیا. حالا میتونم این روایت رو بخونیم معنیش معلوم میشه. خداوند به دنیا اشراف پیدا کرد. چه اشرافی؟ اشراف علمی. فختارنی علی رجال العالمین، منو بر همه مردان عالم اختیار کرد. ثم طلع الثانیه، دوباره اشراف پیدا کرد. فختارک علی رجال العالمین، تو رو انتخاب کرد. ثم طلع الثالثه، سومین بار اشراف پیدا کرد. فختار فاطمه علی نساء العالمین، فاطمه زهرا رو بر تمام زنان عالم برگزید. ثم طلع الرابعه، چهارمین بار اشراف پیدا کرد. فختار الحسن والحسین والائمه من ولدهما علی رجال العالمین. صلواتی قد بفرمایید.
نخواستم بگم،
من میدونستم شما میخواید بگید، من خواستم کار شما رو کم کنم. و آخرین فرازی که حالا دیگه میتونم این فرازو بخونم، از یکی از بزرگان عالم عرفان نقل کرده، میگه فعلم بدان که ان الله لما خلق الخلق خلقهم اصنافا. خداوند خلق رو به گونه های مختلفی آفرید. و جعل فی کل صنفن خیارن، از هر گروهی یه عده رو انتخاب کرد. چجوری انتخاب کرد؟ عرض کردم این انتخاب او محصول قدم های ماست. خود ما قدم هایی را برمی داریم که مصطفی خدا می شویم یا نمی شویم. منتها اون قبل از برداشتن قدم من می داند که من این قدم برمی دارم یا نه. بختار من الخیار خواص، از اونهایی که انتخاب کرد دوباره یه عده رو انتخاب کرد به عنوان خواص. و هم المؤمنون، اینا مؤمنان هستن. وختار من المؤمنین خواص، دوباره از دل این مؤمنین یه عده خاص رو انتخاب کرد. و هم الاولیاء، اینا اولیاء هستن. و وختار من ها اولاء الخواص خلاصتن، از بین خلاصتن یه خلاصه ای رو دوباره از بین اولیاء انتخاب کرد. و هم الانبیاء، اینا انبیان. وختار من الخلاصت نقاوتن، یه عده خاص رو از دل اینها بیرون کشید. و هم انبیاء و شرائع، اینا اون انبیایی هن که شریعت داشتن، مثل جناب نوح، جناب ابراهیم، موسی و عیسی و پیغمبر ما. وختار من النقاوت شرزمتن قلیلن، و هم صفاء النقاوه. و هم الرسل اجمعهم و استفا واحدن، از بین همه اینا یه نفر رو انتخاب کرد از خلقش. و لیسا هو منهم، از خلقه، ولی لیسا منهم، ولی کدوم خلق؟ من اگر خدای خوانمت متحیر، اگر خدای ننامت متحیرم که چه خوانمت، که اگر خدای نامت تو بری شوی و عبا کنی. ها علی بشرون کیف بشر، هو المهیمن علی جمیع الخلائق، اون بر تمام خلائق عالم برتری داره و هیمنه داره. جعله عمدن، اونو ستون این عالم قرار داد. عمدن اقام علیه قبت الوجود، قبه این سقف عالم وجود رو بر روی این ستون بنا کرد. جعله اعلى المظاهر، عالی ترین مظهر خداست. و اسناها سهله المقام تعیینا و تعریفا، فعلمه قبل وجود تینت البشر، این علم خدا به او قبل از این بود که خاک بشر رو به گل بکشه و تبدیل کنه. اون کیه؟ و هو محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یکاسر و لا یقاوم، احدی نمیتواند در دارایی خودش با پیغمبر مقابله کنه و در مقابل او. و هو سید و من سواه سو، اون سید اهل عالمه. پروردگار دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده.